قدیر میتونه محور وحدت اسلامی باشد. هرگاه تعارض شد بین وحدت اسلامی و بیان حق مهم، بیان حق مهم مقدم بر وحدت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى. در ادامه بحث گذشتمون در رابطه با حقیقت ولایت و شؤونات ولایت مطالبی خدمتتون عرض کردیم. باز دوباره سؤال رو اشاره میکنم و سعی میکنم به طور خلاصه مطالب رو براتون یادداشت کنم، سرفصلای کلی که پیگیری انشالله بکنید به حول و قوه الهی. سوال این بود حقیقت ولایت چیست؟ پیامبر امیرالمؤمنین علیهم السلام بر ما ولایت دارن، ما ولایت اونها رو داریم. آثارش چیه؟ حقیقتش چیه؟ چگونه اونها بر ما الان ولایت دارند و ما ولایت اونها را الان داریم، پذیرفتیم؟ اشاره کردیم به شؤونات اجتماعی پیامبر، رسالت، نبوت و ولایت که امامت هم بهش میگن. امامت و ولایت خودش ابعادی دارد. ولایت به معنای رهبری سیاسی و حاکمیت سیاسی، اشاره کردیم آیاتش رو. ولایت به معنای مرجعیت دینی، امامت به معنای مرجعیت دینی. امام است، پیغمبر امام بود، دین رو تبیین کرد و ما دین رو باید از او بگیریم، شریعت رو از او بگیریم. سه، امامت به معنای ولایت باطنی، ولایت تکوینی. پیامبر ولی تکوینی ما بود. اینو اشاره کردیم، عرض کردیم اصل ولایت به معنای قرب است، قرب تام. ولایت اولیاء خدا، پیامبر و اهل بیتش قرب تام رو میرساند. اینها قرب تام به خدا رو دارند، لذا مظهر صفات جمال و کمال الهی شدند. یه سوالی که یکی از آقایون ورقه‌ای به ما دادن این بود که خب حالا ما میگیم شما ولایت رو تکوینی گرفتید. ببینید، من نمیگیم ولایت تکوینی، ولایت یعنی قرب تام. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، حالا من کنت مولاه فعلی مولاه یا فهذا علی مولاه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. امیر المؤمنین ولایت دارد و مولاست. این معناش چیه؟ بعضی معنا کردن یعنی حاکم، بعضی گفتن خب مرجع دینی. ما گفتیم اصلا این ولایت اشاره به همون قرب تکوینی دارد، قرب واقعی دارد که از آثارش ولایت سیاسی، امامت سیاسی است، امامت دینی است، رهبری دینی است، رهبری سیاسی است و ولایت باطنی است. اینا از آثارشه. چرا؟ اصل اینها مال خداست. ولایت بلاصاله مال خداست. امامت دینی، امامت سیاسی، رهبریت سیاسی بلاصاله مال خداست. حاکمیت بلاصاله مال خداست. قرار انشاءالله بعدن توضیح خواهیم داد. ولایت مال خداست، اولا به تصرف مال خداست. چرا؟ چون خدا ما رو خلق کرده، مربی ماست، رب ماست، همه امور ما دست اوست. حالا اگر بخوای دیگری رو اطاعت کنی باید اذن او رو داشته باشی. پس این امام به خاطر قرب معنوی که پیدا کرد به خدا، مظهر سلطه غیبی خدا شد، مظهر سلطه خدا شد، مظهر غیب الغیوب خدا شد. سلطه مال خداست، تصرف در عالم تکوین مال خداست، خلق مال خداست، اما به خاطر این قرب معنوی این مظهریت رو پیدا کرد. خب در بخش دوم عرایزم این خلاصی بود از بخش گذشته. میخوام این نکته رو ثابت کنم که بعد از وفات پیامبر اکرم محمد مصطفی ببینیم که چه شأنی از شؤونات پیغمبر رو امام بعد باید داشته باشه. خب نبوت که نیست، رسالت هم که نیست. تو زیارت شنبه میخونیم اصبنا بک یا رسول الله حیث انقطع عنا الوحی، وحی از ما منقطع شد، دیگه نبوت نیست. الا انه لا نبی بعدی، نبوت نیست، رسالت هم نیست به تبعیش، اما ولایت هست. ما میخوایم ثابت کنیم که بعد از پیامبر اکرم هر سه نوع ولایت که پیغمبر داشت لازم است در شخصی متجلی شود و متحقق شود. ما بعد از پیغمبر احتیاج به ولی و حاکم سیاسی معصوم داریم مثل پیغمبر. ما بعد از پیغمبر احتیاج به یک مرجع علمی معصوم داریم مثل پیغمبر. ما بعد از پیغمبر و در هر زمانی احتیاج به یک ولی باطنی و امام باطنی، کسی که ولایت باطنی دارد و ولایت تکوینی دارد، ما احتیاج به همچین کسی داریم. دلیلش چیه؟ اینو برای هر بخشش میخوام براتون دلیل ذکر کنم. اینو گفتن توی تذکر دادن که یادداشت کنید، من این سرفصلای بحث رو براتون مینویسم، برای هر قسمی هم یه مثالی براتون میزنم. ببینید قسمت دوم بحثمون اینه، ضرورت وجود امام، امام معصوم بعد از پیامبر. یک، به لحاظ سیاسی و حاکمیتی. ما ثابت کردیم که پیامبر حاکم بود، پیامبر ولی بود، ولایت داشت. به چی استدلال کردیم؟ یا تو هست کی یادش هست؟ برای ولایت و حاکمیت رسول خدا، نه، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، درسته، اون ولایت هم اشاره به همین دارد، اولا به تصرف بودن همون معنای چیه؟ حاکمیت سیاسی است. پیغمبر اولا به تصرف بود. ما میخواییم بگیم برای بعد از پیغمبرم نیاز داریم به همچی شد، به چهار دلیل. دلیل اول، الف، به حکم عقل. به حکم قرآن. جیم، به حکم حدیث نبوی. دال، به حکم تاریخ. ما معتقدیم برای بعد از پیغمبر نیاز است به یک حاکم و یک ولی معصوم از جانب خدا که معزون باشد از جانب خداوند متعال، و او غیر از امیر المؤمنین نیست، به حکم عقل. چرا؟ ببینید عزیزان من، ما با حکم عقل رو از کجا وارد میشیم؟ در اصول عقاید، در بحث توحید، دو نوع توحید رو که ذکر کردن، توحید افعالی، یه نوعش میگن توحید در حاکمیت، یکی هم توحید در حق و طاعه. بنویسید. به دلیل توحید حاکمیت، توحید در حاکمیت و توحید در حق و طاعه که همین الان اشاره کردم. توحید در حاکمیت میگه چی؟ میگه حاکم بالاصاله خداست. چرا؟ خدا خالق است، خالق بالاصاله خداست، ما مخلوق خداییم، ما تحت تربیت خداییم، او مالک ماست چون که او خالق ماست، پس او مربی ماست، پس او حاکم ماست. بالاصاله خدا حاکم است، یک مطلب. دو، توحید در حق و طاعه، اگر او خالق است، او مالک است، او رب است بالاصاله، پس حق اطاعت هم مال اوست دیگه، العبد
و ما فی یده کان لمولا، مولا بالاصاله اوست، پس حق اطاعت بالاصاله مال اوست. خب یه قاعده دارن عقلایی است، کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات، اگر بالذات حق اطاعت مال خداست، قرآن هم میگه ان الحکم الا لله، حق حاکمیت مال خداست، هر کی میخواد حاکم بشه باید اذن از جانب خدا داشته باشه. لذا میگه اطیع خدا، گفته اطیع الله و اطیع رسول، میگیم چش، ولی حق اطاعت مال توست خدا. توحید در حق و طاعت اینه میگه، توحید در حاکمیت اینه میگه. خب حالا بیایم بعد از پیغمبر، بعد از پیغمبر، خب از پیغمبری که حاکم بود به اذن خدا از پیغمبر اطاعت میکردیم، او رو حاکم قرار دادیم که خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، النبی اولا بالمؤمنین منو، اجازه داشت، میگیم چش. حالا میایم سراغ بعد از پیغمبر. بعد از پیغمبر حالا به ملاک تاریخی عرض خواهم کرد، ما احتیاج داریم به یک حاکم سیاسی، اونو معصوم باید باشه، نص الهی میخواد به حکم عقلی که الان عرض دارم میکنم. ببینید تقریبا شاید 98% از اهل سنت تصریح دارن، چون ابن تیمیه تصریح دارد که غالب اهل سنت میگن نص الهی، نسب الهی بر ابوبکر نرسیده، شوراست، مردم نشستن اتفاق کردن و با من بیعت کردن، هیچ نص صریحی نه حتی غیر صریح بر خلافت ابوبکر ما نداریم، بر امامت و ولایت ابوبکر بعد از پیغمبر و خلافت او نداریم، در حالی که ما میگیم به حکم عقل حاکمیت مال خداست، حق و طاعه مال خداست، پس باید از کسی اطاعت کرد و کسی را حاکم قرار داد که خدا اجازش داده. حالا ببینیم تو قسمت قرآن و حدیث خداوند متعال به چه کسی اجازه خلافت و امامت داده است. این یک بحث. و اما بحث قرآنی، ببینید آیاتی که اشاره دارد بر امامت امیرالمؤمنین، مثل آیه اولی الامر و آیه ولایت، این نسب الهی است. ببینید آقایون میگن آقا مردم نشستن، رأی مردمی، رأی مردمی در جایی است که تنسیسی نباشد، نسب الهی نباشد. حالا انشالله یه سری اشکالاتی است که تو جلسه بعد و جلسات بعد انشالله عرض خواهم کرد، که متاسفانه امروزه نظریات جدیدی رو بعضی از خودی‌ها به اسم روشنفکری دارن مطرح میکنن. حالا گاهی میگن کاندید امیرالمومنین کاندید شده است، به تعبیر عرب‌ها ترشیح است، الامام علی رشح رسول الله علیا بالخلافه، تعبیر رشح ترشیح یعنی کاندید کردن، به تعبیر میگن، نه میگن تعیین نبوده است. حالا این چیه ان شاء الله تو این سلسله بحثا توضیح خواهیم داد. علی حال از این آیات نسب استفاده میشه، همچنین از روایات. شما نگاه کنید حدیث قدیر، حدیث منزلت، از اینا استفاده میشه نص الهی بر حاکم. و اما تحلیل تاریخی، تحلیل تاریخی رو دقت کنید، من یه مقداری براتون توضیح بدم، این تحلیل تاریخی رو خودش تقسیم بندی داره. ببینید عزیزان من، من صبح عرض کردم تو این تحلیل تاریخی از این راه وارد میشیم، علم غیب پیامبر به بروز اختلافات. پیغمبر علم داشت که بعد از او اختلاف شد سر مسئله خلافت، این نکته اول که صبحم عرض کردم. نکته دوم، پیغمبر چه کرد؟ عکس العمل پیغمبر در مورد اختلافات. ببینید سه نظریه وجود دارد، یه نظریه سلبی، یه نظریه ایجابی به شورا و یه نظریه ایجابی به تعیین. موقف سلبی، موقف ایجابی به شورا، موقف ایجابی به تعیین، این سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که پیغمبر میدانست بعد از او اختلاف میشه سر مسئله خلافت، چه کرد؟ به ما چه؟ پیغمبر میگه تا من هستم وظیفه خودم انجام میدم، بعد از من هر کاری خواستید بکن. این نظریه درست نیست، اشکالات زیادی این نظریه دارد. اولا اینکه هر پیغمبری برای خودش وصی داشت، لکل نبیین وصی، ما اینو بررسی کردیم از حضرت آدم تا خاتم. و جالب توجه این است که حضرت عیسی 12 حواری دارد که از اوصیای اوست. حضرت موسی 12 نقیب دارد، 12 نص قرآن است دیگه، 12 نقیب دارد که از اوصیای اوست. پیامبر ما هم 12 امام دارد و وصی دارد، احادیث 12 خلیفه که یه اشاره هم اجمالی بهش خواهم کرد. نظریه سلبی معنا ندارد. شما نگاه کنید هر پیغمبری وصی داشته است، با اینکه بعد از او یه پیغمبر دیگری بعد از مدتی آمده. حالا حیطه وظایف اوصیا چیه انشاءالله عرض میکنم. یه بحث بسیار حساس و جوندار اینه که اختلاف اساسی بین ما و اهل سنت در اینجاست که میگن بعد از پیغمبر ما احتیاج به وصی نداریم، همین صحابه هستن، علما هستن، کافی است. بسیار بحث اساسی و ریشه‌ای است. ما میگیم بعد از پیغمبر احتیاج داریم به اوصیا. کار اوصیا چیست و کار انبیا چیست؟ انشاءالله بعدا اشاره خواهم کرد به حول قوه الهی. پس معنا ندارد موقف سلبی. هر پیغمبری وصی داشته است. پیغمبر میداند اختلاف میشه، هیچ اقدامی نکرده باشد، مگر خودش نفرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم؟ آیا این از امور مسلمین نیست؟ اهتمام به امورشون، اهتمام به خلافتشون که درگیری نشود، نزاع نشود. راه دو موقف سلبی رو تقریبا بیشتر نمیگن، میگن ایجابی در به واگذاری به شورا. میگن پیغمبر واگذار کرد به شورا، آیا این درسته یا نه؟ ما میگیم نه. ادله شورا و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، این موردش مورد خاصه. امرهم شورا بینهم، از کجا که امر خلافت از امور مربوط به خود مردم است که واگذاری به خود مردم شده. الان ما عرض کردیم که این به حکم عقل امرش دست خداست. تعیین امام و جانشین برای پیغمبر امرش دست خداست. از قرآن هم استفاده میشه. شما نیا، حالا من به حکم عقل عرض کردم، شما نیا کنید از برخی از آیات چی اسم و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، ما اینها رو امام قرار دادیم. اینی جائلون فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه قرار دارم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جائلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دارم. من، ما، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. پس امر امامت دست خداست، همش برمیگرده به همین مطلب. کل ما بالعرض لابد و ینتهی الى ما بالذات. امامت بالاصاله امرش مال خداست، حتی امامت و حاکمیت. هر کی میخواد امام باشه باید اذن خدا را داشته. یا شما راجع به حضرت هارون رو ببینید، قرآن میگه چی؟ موسی و هارون، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. خدایا تو از اهل من وزیری قرار بده، هارون اخی، اشتد بهی ازری و اشرکه فی امری که اینو سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. خدا نفرمود ای موسی برو امرو بذار به شورا، بذار واگذار به مردم بیعت کنه. نه، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، موسی ما خواستتو بهت دادیم، ما بهت دادیم. قد اوتیت سؤلک، پس امر امامت به دست خداست. خدا امام رو با جانشین پیغمبر رو باید مشخص کنه. پس نظریه دوم ایجابی به شورا. گفتم اینا گاهی استدلال میکنن به امرهم شورا بینهم، امرشون، اموری که مربوط به خودتونه، بله شورا بگید، مسائل مربوط به خودتون رو، جزئیات رو به شورا بذارید. اما اینکه امر امامت واگذاری شده به خود مردم، این تمسک به عام در شبهه مصداقی است که لا یجوز. مثل اینکه بگیم آقا میخوایم اینا آقا رو نمیدونیم عالم هست یا نه، بیام تمسک کنیم به اکرم العلماء، بگیم اکرم العلماء شامل این مصداق هم میشه. در اصول گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. ثابت کن این عالم است، اکرم العلماء شاملش میشه، حکم براش بار میشه. امرهم شورا بینهم، امری که مربوط به اونهاست. از کجا که امر خلافت و امامت مربوط به خودشونه که خودشون، حالا ان شاءالله یه شبهه‌ای است که بعداً عرض میکنیم، یه شبهه حساسی است، اگر شد توی جلسات پرسش و پاسخ بهش اشاره خواهم کرد. پس مسئله بیعت چیه؟ این بیعت مردمی با امیر المؤمنین بیعت شد، با رسول خدا در عقبه اولا و ثانیه بیعت شد، با امام حسن مجتبی بیعت شد، با امام مهدی بیعت میشه. نقش بیعت در تعیین امام چیه؟ یک سوال بسیار حساسی. دیدگاه های افراط و تفریطی است. ما یه نظریه اعتدالی داریم که انشالله عرض میکنیم. نقش و جایگاه بیعت مردمی در تعیین امام چیست؟ این یکی از سوال های بسیار حساسی. پس ایجابی به شورا یکیش همینه، و امرهم شورا بین، که این گفتیم دلاله، و شاورهم فی الامر، و شاورهم فی الامر. سیاق این آیه مربوط به امور جنگ است. قبل و بعدش رو نگاه کنید. بله در امور جنگ و شاورهم فی الامر، اما آخرش هم میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله. آخرش امرش دست توست، مشورت کن، اونها رو دلشون رو به دست بیار، نظر اونها رو بخواه، چون میخوان جون بدن، بگن آقا ما رو تو این زمینه دخالت داد. رب مربوط ربط به امر خلافت نداره. باز براتون عرض کنم، ببینید عزیزان من، در روایت دارد تو مصادر اهل سنت آمده، ابن هشام نقل میکند، دیگران هم نقل کردن، مکرر می آمدن از مشرکان پیش پیغمبر، گروهی می آمدن، یا رسول الله ما حاضریم ایمان بیاریم. خوب دقت کنید استدلال رو، اینا بحثای فنیست، اگر عقلیشم حل بشه. من یکی از اساتید دانشگاه که دکتراش رو تو لندن گرفته بود، از این آدم های مقداری روشن فکر معابم بود، همین سوالا رو مطرح میکرد. به چه دلیل حق حاکمیت به دست مردم نباشد؟ نظر خلاف نظر دموکراسی است. حق مردمی پس چی میشه؟ ما هم تو بیعت عرض میکنیم یک معنایی دارد، تا یه حدی حق بیعت مردمی رو میپذیریم، اما به معنای خاص خودش. ببینید مکرر گروه های آمدن پیش پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله ما نماینده قومی هستیم، حاضریم ایمان بیاریم به یک شرط. پیغمبر فرمود چه شرط؟ شرطش این است که امر خلافت به دست ما بیفته، از قوم ما باشه. پیغمبر فرمود ان الامر بيد الله. در یه روایتی دارد برای گروه دیگر فرمود ان الملک بيد الله يضعه حيث يشاء. ملک، امر خلافت به دست خداست، خدا بره ده هر کسی که خاص میده، امرش دست خداست. این اشاره به همین توحید در حاکمیت داره. پس و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، عمده دلیل این آقایون است که هیچ دلالتی بر این مورد نداره. وانگهی شما نیا کنید، عرب اون زمان که در طول سالش 4 ماه حرام فقط متارکه جن میکرد، اینطور با هم نزاع داشتن، اینطور با هم اختلاف داشتن، اینا میشه بگیم بیشید با هم دیگه شور کنید؟ چه شوری؟ چه مشورتی؟ شور است یا شورباست؟ خود نگاه کنید در سقیفه شور شد واقعا یا شوربا شد؟ خودشون تصریح دارن، خود بخاری نقل میکند از خلیفه دوم، از عمر ابن الخطاب، که بیعت ابی بکر فلتوک الله شرها. بیعت ابو بکر فلته بود، یعنی امر غیر رویه بود، بدون فکر بود، شری داشت، واقعا شر داشت. تعبیر عمر ابن الخطاب میگه شر بود. دعوا شد، شما تاریخ اهل سنت ببینید این چه شورایی بود. آه اینا آمادگی داشتن برای این شوراها. چه نزاعی شد؟ سعد ابن عباده نماینده و کاندید انصار است، گفت منا امیر و منکم امیر. گفتن نه، یه شمشیر تو یه غلاف بیشتر نمیره. مهاجرین اصرار ابوبکر رو نشوندن اون بالا، بیایید حمله کردن، بیایید بیعت کنیم با او. زیر دست و پا این سعد بن عباده پیرمرد کاندید انصار زیر دست و پامون. پسر سعد گفت چی میکنید؟ بابا من رو زیر دست و پا له کردید. آو دعوایی شد، او ریش او رو بگیر تو دهنت میزنم، چنین میکنم. اون همه تو مصادر خود اهل سنت آمده. این شر نیست، این چه شورایی است؟ این چه شورایی است که فقط از عرب‌های اون زمان 2 قبیله مهاجرین و انصار آمدن، بقیه کجا رفتن؟ بنی هاشم چی شد؟ فَإِن كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُوا. تو با شورا آمدی، مشیرون، ما طرف مشورت شما نبودیم، ما که غائب بودیم، از راه ذوی القربی خواستی وارد بشی، که ما که به نزدیکترین به پیغمبر. شما نگاه کنید تو جنگ بن المصطلق، اینا هم میگن آل صحابه کرام کذا و کذا، تو جنگ بن المصطلق شما یه درگیری شد، بین یک مهاجری با یک انصاری. اون گفت یال المهاجرین به کمکم بیایید، اونم گفت یال الانصار به کمک. یک نزاعی تو خود جنگ در برابر دشمنان پیدا شد. من یه موقعی یه مستبصری بود مال تونس به من اشکالی کرد، گفت آقا این نظریه که شما داری راجع به عدالت صحابه، این با قداست پیغمبر سازگاری ندارد. یعنی پیغمبر نتوانسته است یک عصری را، یک جیلی را، یک گروهی را، یک امتی را اصلاح بکند که شما انتقاد میکنید، میگه صحابه چنین بودن، صحابه چنان بودن. خب یه اشکال نقضی اولا دارد. حضرت نوح هم پیغمبر اولوالعزم بود، فلبث فی قومه الف سنه الا 50 عاما فما آمن معه الا قلیل. 950 سال تو قومش نصیحت کرد، عده قلیلی بهش ایمان آورد، تا آخرشون غرق شدن. جبر که تو کار نیست. هل علی الرسول الا البلاغ. وظیفه پیغمبر ابلاغ است، که ان شاء الله توی شبهه رو بعداً عرض خواهم کرد. اینا میگن آقا چرا تو قرآن صریحا نام اهل بیت نیامده؟ چرا نام اهل بیت نیامده؟ آیا پیغمبر تو تعیین ولایت امیرالمومنین به تمام وظیفش عمل کرد یا نه؟ بله. سرش ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. پس به شورا ممکن نیست، آمادگی نیست برای این قد. پیغمبر اگر این چنین بود تو مسئله خلافت باید شرایط رو بیان میکرد، اعضای شورا کیا باشن، رؤسا کیا باشن، صفات یک امامی که میخواد مشخص بشود. اگر امر پیغمبر امر رو واگذار به شورا کرده بود، باید اینا رو تبیین میکرد، در حالی که تبیین نکرد. چرا؟ چون امام بعد از خودش معین کرده، که حالا راهکاراش ان شاء الله عرض خواهم کرد. پس میمونه راه سوم. راه سوم تعیین به چی؟ تعیین خاص، همانطور که امیرالمؤمنین رو علی الخصوص پیغمبر مشخصش کرد. حالا بریم سراغ بخش دوم. اینا همه به لحاظ سیاسی و حکومتی.